سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که جنگجویان داعش در افغانستان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند و از حمایت این گروه برخوردار هستند. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در کنگره حزب دموکرات آن کشور مخالفت با ترامپ و حمایت از کلینتون.
The next president of the United States, Hillary Clinton.
دقایق بعد درباره اینها بیشتر خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای مهم با سحر لیوال.
کماندان عمومی ناتو در افغانستان گفته است جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. مقام های امنیتی در ولایت کندوز میگویند 80 طالب مسلح در دشت چین ولایت کشته شدند و رئیس جمهور آمریکا میگوید هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با آینده این کشور باور دارد. سلام آلا هم تفصیل خبرها. قماندان عمومی ناتو در افغانستان گفته است جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. جنرال جان نیکلسن که دیروز با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت میکرد گفت که افراد داعش بیشتر از اورکزای جنسی به سرحدات افغانستان داخل میشوند. با گفته او گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و طرفداران خود در افغانستان در بخش‌های مالی، لوجستیکی و مخابراتی مستقیما کمک میکنند. در این حال مقام های ولایت ننگرهار تایید میکنند که در میان افراد دستگیر شده داعش در ننگرهار اکثریتشان شهروندان پاکستان هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ناوقت دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت
بسیاری از آنها پاکستانی هستند. اکثرت آنها در مدارس پاکستان درس خواندند، آنها تعلیم تروریستی گرفتند. شاید یک تعدادی از آنها در گروه داعش باشند. تعداد داعشیانی که در ننگرهار فعالیت دارند در بین آنها تعداد پاکستانی ها نسبت به اتباع هر کشور دیگر بیشتر می باشند.
او افزود که در دو روز گذشته بیش از 20 جنگجوی داعش در ننگرهار دستگیر شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که اکثریت جنگجویان دستگیر شده داعش در ننگرهار شهروندان پاکستان هستند. او افزود که ده‌ها جنگجوی داعش در جریان عملیات جاری در ننگرهار دستگیر شدند. در این حال قرار است یک عملیات دیگر علیه مخالفین مصالح به زودی در ولایت ننگرهار راندازی شود. آقای خوگیانی گفت که وزرای دفاع و داخله، رئیس امنیت ملی و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ارتباط به همین مسئله به ننگرهار رفتند و با مقامات نظامی قلوردوی 201 سیلاب در ننگرهار ملاقات کردند. مقام های امنیتی در ولایت کندوز میگویند 18 طالب مسلح در دشت چین ولایت کشته شدند. دگرمان غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر در کندوز به رادیو آزادی گفت که این طالبان در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان شب گذشته کشته شدند و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته وی در این عملیات برخی از قریه های ولسوالی دشت چین کندوز نیز از طرف طالبان بیرون آورده شده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با آینده این کشور باور دارد. باراک اوباما خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون میتواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. باراک اوباما این سخنان را امروز در کنگره حزب دموکرات ابراز کرد. یک روز پیش از این سخنرانی خانم کلینتون از سوی کنگره حزب دموکرات در فیلادلفیا با عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است تا 30,000 ایمیل گمشده هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا را پیدا کند. این ایمیل ها از سرور ایمیل خصوصی ناپدید شده که هیلری کلینتون زمانی که وزیر خارجه بود از آن استفاده می کرده است. ترامپ دیروز در میامی به خبرنگاران در این مورد گفت:
Russia, if you're listening, I hope you're
روسیه اگر شما میشنوید امیدوار هستم 30,000 ایمیل گم شده را پیدا کرده بتوانید. فکر میکنم که شاید شما از سوی رسانه های ما پاداش دریافت کنید. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون فوراً ترامپ را به تشویق روسیه برای جاسوسی علیه آمریکا متهم کرد. کمپاین انتخاباتی کلینتون همچنان ترامپ را متهم کرد که روسیه را به مداخله در پالیسی‌های داخلی آمریکا تشویق می‌کند. رئیس جمهور اوباما اوایل دیروز گفت که احتمال می‌رود در افشای ایمیل‌های حزب دموکرات در هفته گذشته روسیه دست داشته باشد تا بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر در آمریکا نفع ترامپ تاثیر بگذارد، اما روسیه این اتهامات را رد می کند. تعداد کشته ها و زخمی های حمله بمی دیروز در شهر کردنشین سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه بیشتر شده است. مقامات طبی در شهر قامشلی گفتند که تعداد کشته شده های این حادثه اکنون 67 تن و زخمی ها به 185 نفر بلند رفته است. و گفته مقامات طبی شاید این تعداد بیشتر شود زیرا امکان دارد که تعداد دیگر افراد در زیر خاک تعمیرات تخریب شده دفن شده باشند. کار نجات و بیرون کردن اجساد تا شب گذشته ادامه داشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. مردم محل میگویند یک لوری پر از مواد انفجاری در دامنه غربی این شهر انفجار داده شد که تلفات ملکی در آن بسیار زیاد است. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفته است که وقایع اخیر نشان می‌دهند که جهان با جنگ مقابل است، اما این جنگ مذهبی نیست. او گفته که این جنگ برای منافع اقتصادی و قدرت طلبی جریان دارد. پاپ فرانسیس در این مورد به روز چهارشنبه در جریان سفر به پولند سخن گفت. او در یک گردهمایی به نام روز بین المللی جوانان صحبت کرد. پاپ روم برای اشتراک در یک اجلاس 5 روزه کاتولیکان جهان به پولند رفته است. قرار است در این تجمع 10,000 نفر از 187 کشور جهان سهم داشته باشند. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه می شنوید که جنگجویان داعش در افغانستان با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند. این را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است. اکثریت جنگجویان دستگیر شده داعش در ننگرهار شهروندان پاکستان خوانده شدند.
نادی از یابد است آمده که اینا را نشان می‌دهد که از پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند.
سخنرانی رئیس جمهور آمریکا و معاونش در کنگره حزب دموکرات آمریکا مخالفت با ترامپ و حمایت از کلینتون.
The next president of the United States, Hillary Clinton.
Times are too uncertain to elect Donald Trump as president of the United States.
موج تازه دستگیری ها در ترکیه منشی عمومی سازمان ملل را نگران ساخته. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حالا در یک گزارش میپردازیم به سخنان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان. جنرال جان نیکلسون میگوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. جزئیات مصاحبه نیکلسون با خبرگزاری اسوشیتد پرس را از سیتمه عباس میشنویم.
قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسون گفته است که افراد گروه داعش در افغانستان با این گروه در عراق و سوریه رابطه مستقیم دارند، زیرا جزء گروه داعش در آن کشورها میباشند. جنرال نیکلسون در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه اظهار داشت طرفداران داعش در افغانستان از گروه افراطی دولت اسلامی که از جانب خود در بخش‌های از خاک عراق و سوریه خلافت را اعلان کرده است، کمک‌های مستقیم مالی، لوجستیکی و مخابراتی به دست می‌آورند. جنرال نیکلسون در اشاره به طرفداران گروه داعش در افغانستان گفته است آنها خواهان عضویت شده و این خواسته آنها پذیرفته شده است. آنها باید بعض امتحان‌ها را طی می‌کردند و در مورد آنها در مجله گروه داعش اعلان شده است. در افغانستان مراکز گروه داعش در ولایت شرقی ننگرهار ساخته شدند که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت دارد. در این ولایت هم‌اکنون قوای امنیتی و نظامی افغانستان عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده و مراکز داعش را هدف قرار می‌دهند. این عملیات به نام شفق روز شنبه در ننگرهار آغاز شد. شروع عملیات چند ساعت بعد از آن بود که گروه افراطی داعش مسئولیت حمله انتحاری را در بین مظاهره کنندگان صلح‌آمیز در کابل به عهده گرفت که در آن در حدود 80 نفر کشته شده و بیش از 200 نفر زخمی شدند. بعد از سقوط نظام طالبان در سال 2001 این خونین ترین حمله به شمار می رفت که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است. از همین سبب در مورد حضور داعش در افغانستان نگرانی ها بیشتر شده است. جنرال نیکلسون گفته است که در نتیجه عملیات قوای افغان افراد داعش به ترک ولسوالی کوت ننگرهار مجبور شده و به طرف جنوب عقب نشینی کردند. و افزود وقتی که منطقه کاملا تصفیه شود قوای امنیتی به شمول پلیس افغان در این منطقه مستقر خواهند شد تا از برگشت افراد داعش به این مناطق جلوگیری کنند. بخش گروه داعش در افغانستان به نام دولت اسلامی خراسان یاد می شود.
سید سمیع عباس گزارش میداد. شنیدید که جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با مراکز این گروه افراطی در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. ولایت ننگرهار افغانستان مرکز اصلی جنگجویان گروه دولت اسلامی خوانده می شود. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید اکثریت جنگجویان دستگیر شده داعش در ننگرهار شهروندان پاکستان هستند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که ده ها جنگجوی داعش در جریان عملیات جاری در ننگرهار دستگیر شدند. با آقای رادمنش صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که افراد دستگیر شده متعلق به کدام کشورها هستند.
اکثرا شهروندان کشور پاکستان هستند و در بینشان بعضی چیچنیایی و از حزب تحریک اسلامی ازبکستان و از انصار الله تاجیکستان هم در بینشان وجود دارند.
شما چطور تانستین بفهمین که اینا شهروندان پاکستان و کشورهای دیگی که شما نام گرفتین هستن؟
اینها هم به زبان همه کشورها صحبت میکنند و در این زمان اینا اسنادی از یاب دست آمده که اینا رو نشان میده که از پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند.
و اگر رسانه ها خواسته باشن اسناد را در اختیار رسانه ها هم قرار میدین شما؟
یقینا ما همی افرادی که دستگیر شدند اینا را به رسانه ها در آینده نزدیک نشان خواهیم داد.
و به عنوان سوال اخیر از شما آقای رادمنش، مشخص بگوین برای شنوندای ما که در حال حاضر در کنار ننگرهار، دیگر در کدام ولایات افغانستان جنگجویان داعش عملا حضور دارن و فعالیت میکنن؟
جنگجویان داعش قبلا در بسیار ولایاتی بود، مثلا در هرات، در فرا، زابل، غزنی، پکتیکا و همچنین در ننگرهار، کنر، بدخشان. ولی فعلا ما دامنه ازیر از همه ولایات جمع کردیم و فعلا مشکلی که وجود داره و به مردم اینا مزاحمت خلق میکنند در ولایت ننگرهار، کنر و قسمان دیده میشه که در ولایت بدخشان هم بعضی از عناصر ازیا به ملاحظه رسیده که ما به سر وقت کل ازیا خواهیم رسید.
یعنی عملیات قرار است اجرا شود و مشخصا به هدف سرکوب داعش در کنر و بدخشان؟
بله، یقینا در برابر داعش و تمام گروه هایی که به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به مردم افغانستان مزاحمت خلق می کنند، ما بر علیه همه ازیا پلانهای عملیاتی خود ساختیم و در همه از این اپراسیون ها ما اجراءات مقتضی را انجام میدیم.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که آقای رادمنش گفت که اکثریت جنگجویان دستگیر شده داعش در ننگرهار شهروندان پاکستان هستند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، هم دیشب در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد. گزارش داریم در این مورد در صفحه اینترنت ما خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 11:17 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. تا لحظات دیگر در مورد تحولات اخیر در ترکیه به شما خواهیم گفت. همچنان تازه ترین ها را در باره سخنرانی های مهم در کنگره ایالات متحده آمریکا هم با شما در میان خواهیم گذاشت. اما حالا شاید در این روزها در مورد امیر نجارزاده شنیده باشید. این جوان افغان در جریان تیراندازی در مرکز خرید اولمپیا در منشن ده ها تن را نجات داده است. نجارزاده مردم را در یک جای مسئول جا داده بود. در تیراندازی در منشن اخیراً 9 تن کشته شدند. سید سمی عباس با این جوان صحبت کرده و ابتدا پرسیده که هنگام وقوع این حادثه در کجا بود.
در اون لحظه در کجا بودم؟ ما داخل همون ساختمان پارکینگ و بیرون و داخل همین مارکت و ایباربات باید پیره برم. بخش پارکینگ بودم که از پارکینگ دیدم که مردم میگرزن، فرار میکنن. بعد گفتم که شاید چیز معمولی باشه. پایین آمدم دیدم که نه، یک نفر دو نفر نیم، زیاد جمعیته. از یک پرسیدم که چی اتفاق افتاده، گفت که تیراندازی شده، تایید میکنن. بعد تروریست. ما خودم واقعیت ترس خودم از نگه ایستون آمدم که دیدم کل مردم به طرف فروشگاه ما، انگار مارکت ما. جلوتر گرفتم، واقعیت خودم شنیدم که نفر بالای بام ساختمان بغل ما قالمغال و جرابست برابر دوباره فیل کرد. 4-5-6 تن فیل پشت سر هم کرد که دیگه ما وقت برگشتن ترس خوردم. واقعیت اومدم داخل 200-300 نفر از اون مارکت و مارکت ما اومدن، چون که بغل هم است.
در این حالتی که هیجانم بود و بسیار زیاد، یقینا خودتانم میگین که وقتی که مردم صدا کردن که تروریسم، شما هم طبعا یک ترس ایجاد شده. چطور ترستان فراموش کردین و به فکر ازی شدین که مردم را نجات بتین؟
در اون لحظه به فکر خود نبودم، چون به انگار من با کار بودم. وظیفه من همین بود که مثلا خود من از یک جای مواظبت کنم، از این مارکت مواظبت کنم، از مردم مثلا جنگ دعوای چیزی نشه. ولی خب دیگه مردم در مارکت ما بودم، خود فراموش کردم، مثلا چون واقعا من دیدم که مثلا بچه‌ها کوچیک 10 سال 9 سال هم بودم موبایل نزدن که گریان میکردن که پدر مادر نبود، یکی مادرش نبود، یکی پدرش نبود. در مرکز ما از خاطر پناه آورده بودم، به خاطر جایی که باشم، جای مطمئن باشم. دیگه من که اونا رو دیدم از خود فراموش کردم. دیگه نفرا رو گرفتم از جمعیت ساختمان خودمون، دو طبقه زیرزمینی پایان داریم بسیار. یک کلگ من اونجا بردم، چون که پلیس برای ما گفته بود که انگار اون نفر گریخته فرار کرده، امکان داره که در ساختمان شما آمده باشد.
کدام صحنه خاصی بود در این حالات، در این هیجان که شما را بسیار زیاد زیر تاثیر گذاشت؟
والا تاثیری که خدایی یکی همین اشتکا بودم، بچه خورد بودم، بچه کوچک بودم. بعدش هم یکی همون دوست نفره که می دیدم رو لباسه از اینا پر از خون مالید بود، یکی همون زن باردار که می دیدم. واقعیت اینا بسیار دردناک بود که حتی کلی که بیشتر از اینا از جمعیت نصف اینا گریان میکردن. از این واقعا برام دردناک بود که من، که چون من خودم احساس میکنم که اگه یک از فامیل خودم بود یا که دیگه بود بسیار سخت نشد.
خب وقتی که حادثه تمام شد و شما مطمئن شدین که حال دیگر نفیر است و نه دیگر برخورد است، در این حالت چه قسم یک احساس بر شما پیدا شد؟
من واقعیت فکر کردم، چون چند روز قبلی هم به امو شهر که شهر آلمان در اتفاق افتاده، گفتم که افغانیه، اگر افغانی مثلا چند نفر با چاقون و با تبر زده انگاری بربر، من واقعا ترسشون گفتم باز به اسم افغانا تمام نشه، چون در اصل افغانی هم نبود، پاکستانی بود. من هموشا من تا ساعت 7 شب کار میکردم، معمولا مجبور بودم که 3 ساعت دیگه بیشتر استراحت کنم، از خاطر که کل بکسرا که جیبی و پیسیم و تکیتم برای مترو کلش در اتاق مونده بود، داخل افتادن نمیتونستم.
خب اما تو حوادثی که میشه اگه پوریم سر خود حادثه، وقتی بله. شما احساس کردین که این آدم افغان نبود و مهاجر نبود، این چه قسم یک حالت را برای شما به وجود آورد؟
والله خب احساس خوبیه، اولشان که احساس کردن که افغان نبوده که بسیار اگر حالت خوبی بود، چون که مثلا آدم فکر کنه که افغان همچین کاری بکنه که نمیکنه، به هیچ عنوان نمیکنه، ولیشان اگه بکنه یک چیزی میشه که مثلا همیشه این جرمنا جلو چشم از اینا دیده میشه که مثلا افغان این کار کرد، که هر جان بری بگیم من افغانم به چشم بد دیده میشه. خدا را شکر میکنم که یک مهاجر یا افغان نبود. آرزوی کردم که همون اتفاق مثلا من حتی خودم شد که مثلا خیلی کسا مثلا از همین جرمنا در فیسبوک من بسیار کامنتارهای خوب نوشتن و تشکری بسیار زیاد کردن، حتی مرا دعوت کردن برای شام، برای نوشیدنی که بیا بشین صحبت کنیم. تشکری زیاد میکنم، حتی از اونجایی که خودم کار میکنم تشکری بسیار ازم شده. البته خب من انسان دوستانه کردم، یک آلمانی که به این افغانستان من نام افغان که ببره یاد بیای که ها فلان روزی بود، همچین روزی بود، در سال نفهم چند چند یک افغان بود، همین جان چند نفر مثلا نجات داد.
امیر نجارزاده جوان افغان مستقر در جرمنی بود که در جریان تیراندازی در مرکز خرید اولمپیا در منشن ده ها تن را نجات داده. حالا در رسانه ها از نجارزاده به عنوان قهرمان یاد می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک شرکت افغانی حاضر شده تا نو کابل بانک را 31 میلیون دلار بخرد. وزارت مالیه افغانستان این موضوع را در یک نشست خبری دیروز با رسانه ها شریک ساخت. نورالله شایان خبرنگار ما در کابل هم آنجا بود و گزارش تهیه کرده است.
نرخ کمپانی JSC یا جوینت استاک آریاناک خواستار خرید نوی کابل بانک است، ظهر روز چهارشنبه سوی وزارت مالیه افغانستان اعلام شد. به گفته محمد آقا کوهستانی، رئیس عمومی خزائن این وزارت، این کمپانی 31 میلیون دلار قیمت برای خرید نوی کابل بانک و 20 میلیون دلار سهم سرمایه یا تضمین داده است. آقای کوهستانی میگوید که کمپانی متذکره تعهد کرده که در 5 سال آینده 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند.
کمیته که متشکل از وزارت اقتصاد، اداره تدارکات ملی، وزارت عدلیه و نوی کابل بانک در رهبری وزارت مالیه بود، ارزیابی یا فرح انجام دادن بخش تکنیکی را، که البته ما این قیمت و این گزارش رسما برای بانک مرکزی و برای مقامات زیرساله ارائه میکنیم.
اعلان خصوصی سازی نوی کابل بانک در ماه مارچ سال روان از سوی وزارت مالیه به نشر رسید. پس از آن دو کمپانی به نام های مسلم کمرشل بانک پاکستان و جی اس سی آریانا در زمینه خریداری نوی کابل بانک از خود علاقمندی نشان دادند. فروش کابل بانک بالای یک کمپانی پاکستانی واکنش های برخی سیاسیون افغان را برانگیخت، اما وزارت مالیه میگوید که بانک پاکستانی نتوانست شرایط را پوره کند و حذف شد. نوی کابل بانک زمانی تحت کنترل دولت درآمد که کابل بانک قبلی در سال 2010 میلادی با بحران مالی مواجه شد، زیرا سهامداران این بانک بیش از 900 میلیون دلار را از بانک بیرون ساختند. رسیدگی به دوسیه کابل بانک از نخستین کارهای رئیس جمهور غنی بود و دستور بررسی دوباره در این مورد را داد. در حال حاضر 15 بانک خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. در این حال عبدالمنان شیوا یکی از مسئولان کمپانی جی اس سی به رادیو آزادی گفت که به نظارت و پرسش‌های حکومت حاضرند، اما وی خواستار سرعت بخشیدن این روند از سوی افغانستان بانک شد.
ما در مدت 4 ماه که به اساس قانون بانکداری و رهنمودی افغانستان بانک و وزارت مالیه کارهایی را که از ما خواستن ما آماده کنیم. آرزومند هستیم که گام ها به صورت بدی پیش نره.
شمار از آگاهان نیز میگن تا روند خصوصی سازی سر شود. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان گفت حکومت باید برای بپا ایستادن نوی کابل بانک کار کند تا فعالیت های این بانک دوباره منظم شده و خدمات خود را به شکل درست راه نماید.
نورالله شایان از کابل گزارش میداد. در یک تحول دیگر، با بهره برداری سربند آب که به تازگی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار ایجاد شده، 75% تولیدات زراعتی در این ولایت افزایش خواهد یافت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان دیروز با رادیو با ابراز این مطلب گفت که با عملی شدن این پروژه که ارزش آن 96.6 میلیون افغانی است، برای 20,000 دهقان زمینه کار فراهم خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید با بهره برداری سربند جدید و بسازی کانال تنگی توخچی ولایت ننگرهار، 20,000 دهقان در هر فصل سال از زمین‌های زراعتیشان در بهسود این ولایت حاصل به دست خواهند آورد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید کار پروژه این سربند و کانال که ارزش آن 96.6 میلیون افغانی است تکمیل شده است و تا سه روز دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. آقای رستمی روز چهارشنبه در نشست مشترک با وزارت زراعت و آبیاری این موضوع را مطرح کرد.
هزینه مجموعی کانال 96.6 میلیون افغانی است. توسط کشور دوست بریتانیا پرداخت شده. کار ازی عملا تکمیل شده. طی 3 روز آینده انشاءالله افتتاح میشه. با استفاده از سربند و کانالی که ساخته شده، زمین های زراعتی ولایت ننگرهار بخصوص ولسوالی بهسود تحت زرع و آبیاری قرار میده که در رشد اقتصاد منطقه بخصوص ولایت ننگرهار نقش اساسی را داره.
حکومت وحدت ملی 7 ماه پیش برنامه ملی کاریابی را اعلام کرد که بر اساس آن وزارت‌های سکتوری برنامه‌هایشان را برای اشتغالزایی طرح‌ریزی کردند. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که با عملی شدن 1500 پروژه انکشافی تنها در 5 ولایت 76,000 تن به کار و اشتغال دسترسی پیدا می‌کنند. این پروژه‌ها که شامل مرحله دوم برنامه کاریابی حکومت وحدت ملی گفته شده است، سکتور زراعت، بازسازی و نوسازی بندهای آبرسانی نیز شامل آنها هستند. از سوی دیگر لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری در این نشست مشترک از ایجاد سردخانه ها و ذخیره‌گاه ها در ولایات کشور سخن میزند و میگوید
موثریتی که ذخیره خانه ها داره و استفاده از او در گام اولی که کاهش در خساراتی که وارد میشه برای محصولات، در گذشته تا 25% محصولات خساره میدید یا از بین میرفت. این پروژه مشخصا روی یافتن محصولات باغداری به بازارهای ملی و بین‌المللی فعالیت
میکنه.
برای 5 سال
است
در تمام افغانستان فعالیت
میکنه. بیش از این دهقین و باغداران گفتند از بهر نداشتن سردخانه ها و ذخیره‌گاه ها محصولات زراعتی و میوه‌جاتشون گندیده میشود. اما وزارت زراعت میگوید با کمک 100 میلیون دلار که از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای سکتور زراعت افغانستان اختصاص داده شده است، نگرانی از بهر نبود ذخیره‌گاه ها و سردخانه ها کاهش خواهد یافت.
و
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میم بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قمندان عمومی ناتو در افغانستان گفته است جنگجویان گروه داعش در افغانستان با مراکز این گروه در سوریه و عراق ارتباط مستقیم دارند. جنرال جان نیکلسون که دیروز با خبرگزاری اسوسییتد پرس صحبت میکرد گفت که افراد داعش بیشتر از اورکزای ایجنسی به سرحدات افغانستان داخل میشوند. مقام های ولایت ننگرهار تایید می کنند که در میان افراد دستگیر شده داعش در این ولایت اکثریتشان شهروندان پاکستان هستند. رئیس جمهور آمریکا می گوید هیلاری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که به آینده این کشور باور دارد. باراک اوباما خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون می تواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است تا 30,000 ایمیل گم شده هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را برای ریاست جمهوری آمریکا پیدا کند. این ایمیل ها سرور ایمیل خصوصی ناپدید شده که هیلاری کلینتون زمانی که وزیر خارجه بود از آن استفاده می کرد. تعداد کشته ها و زخمی های حمله دیروز بمی در شهر کردنشین سوریه به 67 تن کشته و 185 زخمی بلند رفته است. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفته است که وقایع اخیر نشان می دهد که جهان با جنگ مقابل است، اما این جنگ مذهبی نیست.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا میپردازیم به سخنرانی های مهم و جالب در کنگره حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا. سخنرانان از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانیشان را از وی اعلام کردند. کیها به سخنرانی پرداختند؟ پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگوییم. یکی از سخنرانان رئیس جمهور آمریکا بود. باراک اوباما گفت که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که به آینده این کشور باور دارد. او خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون می تواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. من با اطمینان گفتم می توانم که هرگز مرد یا زن نه من و نه بل شایسته تر نسبت به کلینتون وجود نداشته تا به عنوان رئیس جمهور آمریکا خدمت کند. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و همسر هیلری کلینتون هم در هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا حضور داشت. پس از پایان یافتن سخنرانی باراک اوباما، هیلری کلینتون روی استیج حضور یافت و هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند. یک روز پیش از این سخنرانی آقای اوباما، خانم کلینتون از سوی کنگره حزب دموکرات در فلادلفیا به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد.
Thanks to you, first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee for president.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم امروز در این گرد همایی سخنرانی کرد. جو بایدن گفت که در شرایط فعلی دونالد ترامپ نباید رئیس جمهور آمریکا شود. ما در یک جهان پیچیده و نامطمئن زندگی می کنیم. تهدیدها بسیار بزرگ است. در این روزگار بسیار نامطمئن، دونالد ترامپ نباید به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود. تیم کین، معاون هیلری کلینتون، مایکل بلومبرگ، شاروال نیویورک و لیون پانتا، وزیر دفاع پیشین و رئیس سابق CIA، در این گردهمایی نیز سخنرانی کردند و حمایتشان را از خانم کلینتون ابراز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار شود. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات به رقابت خواهند پرداخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و در ترکیه موجی از بازداشت های اخیر در این کشور نگرانی هایی را به سطح بین المللی ایجاد کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد به این خاطر ابراز تشویش و نگرانی کرده. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
سرمنشی ملل متحد بان کیمون روز چهارشنبه در مورد موج بازداشت ها در ترکیه در رابطه با کودتای نافرجام در این کشور نگرانی عمیق ابراز کرد. بان کیمون در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو اظهار داشت برای تعیین موقف قانونی و حقوقی بازداشت شدگان باید در محاکم اسناد موثق و قابل اعتبار ارائه شوند. بیش از 15,000 نفر از جمله افسران نظامی در موج پاکسازی بعد از کودتای نافرجام دستگیر شدند که 8,000 نفر آنها در توقیف به سر می‌برند. روز چهارشنبه مقامات ترکیه فرمان بازداشت 10 ژورنالیست از جمله 47 کارمند روزنامه زمان را که یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های ترکیه می‌باشد صادر کردند. در صحبت تلفنی بان کیمون در مورد خبرهای نگران کننده در رابطه با رفتار نامناسب و پامال کردن حقوق بعضی از کسانی که هنوز در توقیف به سر میبرند سخن گفت. سخنگوی سرمنشی ملل متحد فرهان حق اظهار داشت آقای بان کیمون همچنان در مورد شرایط بازداشت ها صحبت کرده است. سرمنشی ملل متحد افزود در حالی که وضعیت فوق‌العاده را که در ترکیه حکم فرما شده است درک میکند، ولی او انتظار دارد که ترکیه به حقوق اساسی و تعهدات بین المللی خود پابند باقی بماند. بان کیمون در صحبت‌های خود همیشه در مورد ضرورت احترام به حقوق آزادی بیان، جمامت و برگزاری محاکم منصفانه در ترکیه تاکید کرده است. صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم هشدار داد که سرکوب کردن بعد از تلاش کودتا هنوز پایان نیافته است. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت بان کیمون بر حکومت و مردم ترکیه اعتماد دارد که این لحظه بی‌اعتمادی را به لحظه وحدت و حفظ دموکراسی در ترکیه تبدیل خواهند کرد. حکومت ترکیه دیروز دستور برکناری 149 جنرال دیگر و مسدود شدن 10 رسانه خبری را در این کشور صادر کرد. علاوه بر آن 1099 افسر و 436 افسر پایین رتبه نیز فرمان برطرفی خود را به دست آوردند.
سید سمی عباس گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پس از 7 شام به وقت افغانستان شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، صحبتها و گزارش‌های این برنامه در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من لده پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل آجی والک باشنده ولایت میدان وردک که میگه شکار یک توطئه شده و به اتهام انتقال مواد مخدر بازداشت گردیده است. حاجی والک که حالا در زندان پلچرخی به سر میبرد مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به مشکلش گردید. بیا در این مورد به سخنان حاجی والک گوش بدهیم که قضیه چگونه صورت گرفته.
مشکل من از در مدت ماه میشه که ما یک شرکت کنم روزی نوجه درس خوندم اطلاعنامه دارم نموجه کارش خلاص کردیم سپارت افغانستان و موجه در جریان است کارش خلاص کردیم که پروژه ما بیاریم اینجا سرید اینی ماشین ها ما کار کنیم برد پایه را تولید میکردیم کاشی خشت بلوک بلول از 20 سانتی شروع تا 4 متر 480 کاریگر کار داشتم کارش کلگی خلاص کردیم جواز گرفتیم تشمت لام جدیدی سبقت لام جدیدی در جریان است به او رفتیم زمانه هستم دایستا اونشد 2 میلیون دلار باز آمدیم اینجا کار ملکی شروع کردیم منتظر سیمینار بودم یک کاکای ما سرم را جوری کردن اینمو در موترش پدر بود این موتر به ما داده موتر مرا ای گرفته مرا نفر استاد شد مرا گرفته 6 ماه ما نادرک بودم در قصابه بودم که نه تلیفون بود نه دیگر نه دیگر نه صدای ما کس میشنوید من خیمه اصلی نفر در دست داریم که اینی متر از اینی نفر از اینی مال از اینی هست ما هیچ خبر نداریم اینی تلیفون ما از اینه پرستان که هر جای پرستان میکنی اسناد ما از اینه ما اسناد ما در مخیمه نرفتن خلق اسناد برش حاضر کردم این در مخیمه نرفتن باز ما را 10 سال که ای داده او را 18 سال که ای داده کار ما اوی جمانده به سرنویش یک جادر دارمونه و به سوا در کس پیش پیسه میگیره کار ما پیش نمیره سوال ما چی رکم کنم
حالا خود چی ثبوت داری که مثلا خودت این موتر از توی نبوده کاکای سر را جوری کرده
اینی ثبوت ما اینی است که ما پرسان میتانه بکنم از اول بنمو ترکیه پرسان کنه که اینی چی کاره است چی کار میکنه چی کار روان کردم باز بر از آیسا پرسان کنه که چی کاره است باز از دولایت پرسان کنه از دولسوالی پرسان کنه از 4 تا مردم 40 تا این رسطه در برش میاد
چقدر مقدار پودر مواد مخدر چقدر بوده که خودتا گرفته بود؟
4 کیلو
4 کیلو بود از کدام مسیر میامدی که گرفته تا؟
ما در مسیر می آمدیم که از چیز می آمدیم از خانه خواهیم در چیز بود دوان بگی می رفتیم به اونو رو طرف وردک بینمو پول کمپانی نمو جا تیر شده اینمو جمع را گرفت
حال چقدر وقت میشه که در بندی در زندان هستی خود؟
8 ماه میشه 6 ماه در قصابه بودم اینجا 2 ماه میشه ایجا مرا آوردم
حالا کاکایت در کجاست کاکایت که
کاکایم اموجا هست در بلاکی 2 هست مکمه 3 خلاص نشدن آه اورم در دست دادم نفر اصلی گفتم اینی هست
خب حالا هر دوی تان سرتان قید برامده از خودت چند سال است از او چند سال است
از او 18 سال از ما دست هست
حالا خودت خواسته چی است که باید چی شده قسمت خودت
خواست ما ای هست اول با تو میگم با اینی مردم میگم ایچ ما ای کار کردیم سر ما ثبوت دارم خبر ما بیاره که اینی ثبوت پس اینی کار تو بودی تو کردی 780 دانه برنامه از که بیار دارم از نجیب غرمندی که ما بارگیری کردیم اینی که خیانت که بود دست مرا قطع کنه
ما مشکل حاجی والک را با خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در میان گذاشتیم وای در مورد مشکل حاجی والک چون این وضاحت داد
اصلا اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر هر فرد یا شخصی که به اتهام قاچاق حداقل گرم الا 10 گرم هیروئین مورفین کوکائین و یا موادی که آوی ترکیب ازی باشه توسط پلیس بازداشت میشه مطابق به قانون مبارزه علیه مواد مخدر مسکرات اگر زیادتر مشخص تر صحبت کنیم مطابق بند اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر اینا به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم به مجازات میشن به این ترتیب اگر این مواد از 10 گرم الی 100 گرم باشن مطابق بند دوم ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر از 1 سال الی 3 سال برشان قید پیش بینی شدن و هرگاه اگر مقدار مواد از 100 گرم الی 500 گرم میباشه از 3 سال الا 5 سال برشون قید پیش بینی شده. و هرگاه اگر مقدار مواد بیش از 500 گرم می باشن برای زینا قید بیش از 5 سال الا 10 سال پیش بینی شده. و اگر مقدار مواد از 1 کیلو بیشتر می باشن قید 10 سال برشون پیش بینی شده و در مقابل هر 500 گرم 1 سال قید برشون اضافه میشه. یعنی گیریم که اگر فرد به اتهام قاچاق 2 کیلوگرم هروئین بازداشت توسط پلیس بازداشت میشه و بعد از تحقیقات ثابت میشه که آدم واقعا 2 کیلوگرم هروئین مورفین یا کوین یا اوی از ایران قاچاق کردن، سرشان ثابت میشه در جریان تحقیق، برای زینا قانون حبس الی 12 سال پیش بینی کردن.
اما حاجی ولک میگه که این شکار یک توطئه شده و خود از این در این مسئله کدام دسته نداره و میخواه که به اثر بیگناهی که داره در قسمتش رسیدگی صورت بگیره. گفتنی شما برای آقای ولک چی است؟
قسم که صحبت های قبلا ما داشتیم با شما فکر میکنم این برادر بیش از یا حدود 4 کیلوگرم هروئین اینا قاچاق کردن و توسط پلیس موظفین پلیس بازداشت شده و مطابق ماده 17 و 18 قانون بازار امسکات ماده مخدر رسیدگی و این جرایم صلاحیت مرکز عدلی و قضایی است. گورا در اینجا بدون شک آوردن و دوستیشون بررسی شدن و ما باور دارم که اینا در یک آزادی تمام در حضور داشت وکیل مدافعشان برای اینا ماده 64 قانون بازار امسکات ماده مخدر پیشنهاد شده که شما اگر در صورتی که عامل اصلی که شما را به حساب به عمل ارتکاب از این جرم واداشته اگر معرفی کنین قید شما کم میشه. و اینا در اصل با این مقدار مواد گیر نمودن باید اینا هم 18 سال قیدشان میبرامد و محکوم میشدن و به دلیل که اینا هم گودی کردن اصل مالک اصلی را دگیر دادن اصل به حوال محاکم محترم با در نظر داشت ماده 64 فکر میکنم در قسمت دینا تسلیم گرفته که حبس زیار حدود 10 سال قطعی ساختن و باورم ای است که انشاءالله خودشانم به یه صحبت های مورد تصدیق خود ماندن که جریان تحقیق از اینا و محاکم از یا محکمه از یا هر دو محکمه که در مرکز عدلی و قضایی ابتدایی و استیناف است در حضور داشته وکیل مدافع در فضای کامل عادلانه برگزار شده و در قسمت از یا اصدار حکم صورت گرفته. خب یک امر طبیعی است که هیچ وقت یک کس نمیخواد که سلب آزادی شود با وجود از اینکه نظم اجتماع را برهم میزنند و یا کار خطرناکتر است تروریست ها میکنن که مردم به مرگ پر از شکنجه به پردگاه نیستی مول میکنن و بازم از نتایج اعمالشان که قانون دستانشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خب یک امر طبیعی است اما در قسمتشان اصدار حکم که صورت گرفت در پرتو روشنایی قانون نافذه کشور به ویژه قانون بازار امسکات مواد مخدر اصدار حکم صورت گرفته.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل حاجی ولک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلیمان هستم و در برنامه حق چیز این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار زیاد تشکر میکنم وزیر صاحب که برای ما فرصت دادین. شما من هست وزیر فایدامی افغانستان، چه دستاوردهای مهمی در مجریان وجود داشته؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارن. منتها با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا با عنوان دستاورد که نامش رو ببینیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با قسمی پیشتر از کردیم، هم در قسمت حفظ مراقبت سرکای خود از قوا ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمال سرکا.
بله، یعنی امی قوای کار را شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه که بعضی از کارهایی که سکتور خصوصی از تمام‌ندیشی نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم، ما سر کار بسازیم و به خصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما میتونیم وزارت فایده ما خودش رسن و مستقیم وارد شه و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرکار خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بتونیم اون حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در حال در جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها بود
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و جنجال چندین ساله داشت که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقتی این پروژه در درجه گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایده آمد کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم مالوش کار میکنه و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برای وزارت فایده و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دومش کار اعمالش شروع خواهد کرده و قسمت های 3 و 4 و 5ش کارهای سروی و دیزاینش انشاءالله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر باستم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصار لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به خود داشت حدودا 100 میلیون یعنی در پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه، قرارداد پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایده‌عامه و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد همزمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود، متا در مقابل اون پیش پرداخت مو چیزی پرداخت شده یا نظر به قرارداد بوده، در مقابل اون پیش پرداخت معادل همون مبلغ باز بانگارانتی هم پیش وزارت فایده من موجود هست، در واقع بانگارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور ترک کردن و از اون زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوا را خود کمپانی شروع کردن، اونها ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شد نبود در واقع.
یعنی واقعا مشکلات که به سطح وزارت وجود داشت یا مانعی که بر سر راه می پروژه وجود داشت چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم، مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلاتی که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن، شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن، ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن، ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینو نکردن، مشکلات اونام داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشته، یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده که متاسفانه وجود داشته، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم، و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع، و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، به وقت نبوده، و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار اونا به یک دلیل ادعا کرده بودن که یک گفته بودن ما مشکل داشتیم، یک ادعای خسارت کرده بودن که و این موضوع وقتی که به بورد حل منازعه که بر اساس قرارداد بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید 9 میلیون دلار به او کمپانی باید بده، ولی متاسفانه او زمان ریاست وزارت فایدامه او وقت حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع، و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره، اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن،
یعنی مقدار پول را که با خود میبرن اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه
مشکلات دیگه
است. مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده در واقع، منتها مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن در واقع، و تلاش ما هم ایست که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنه، اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنند که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم ایست که او اداره پایین بیاریم، و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شه، موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با او کمپانی تعقیب میکنیم.
یک مسئله را که همواره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت و صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایدامه جدی گرفته و چی تصمیمی دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است، متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های متخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که راهکارهای عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که دو مسیر است، پلچک هایی که دو مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم 2 پل بسیار کلانی که ما دو داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک را پولی که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم، ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفتن یک تعداد فیصدی زیادش دوباره سر انفجارات و ماین گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با توناژ بلند هست. متاسفانه در قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که متاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن تو عملا اون سبب تخریب سبک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردیم عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرکا. حتی اگر او دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخته ساخت بشر هست، مثل تمام ساختهای ساخت بشر بعد از یک مدتی که اگر نگهداری نشه مراقبت نشه و از بین میره تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبوده. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگر حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500 هزار دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده او به هیچ وجه تکافوی این مراقبت سرکار نمیکنه.
سرزا تشکر میکنم و انجینیر محمود بلیغ وزیر فایده افغانستان. سرزا تشکر.
تشکر از شما. رادیو